59 یا 60000 میلیارد تومان میشه. حالا این 60000 میلیارد تومان تقسیم میشه به یونیت های 10000 تومانی، تعداد یونیت ها به دست میاد. بنابراین این قیمت یونیت ها در صورت ارزش اسمی 10000 تومانی هست.
بعد وقت این سقف خرید واحد این صندوق ها برای افراد حقیقی و حقوقی تفاوتی هم داره یا حتی توی قیمت؟
ببینید، خرید و صرفا برای اشخاص حقیقی ایرانی، یعنی حقوقی ها در محل پذیرفتگی نمیتونن حضور پیدا کنن، اتباع بیگانه هم نمیتونن حضور پیدا کنن. توی معاملات ثانویه که بعدا نماد باز میشه، دیگه معاملات شروع میشود، یعنی در مرحله بعد از نویسی، هر کس به هر میزان که دیگه تمایل داشت بیاد خرید انجام بده. ولی اینجا چون پذیر نویسیه و با تخصیص داره انجام میشه، به حقوق ها داده نمیشود و اتباع بیگان هم داده نمیشه.
بسیار خب، اجازه بدین که با هم دیگه یه فاصله بگیریم، برگردیم بریم سراغ سوالات بیشتر.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار.
متشکرم که دال شبکه رادیویی جوان رو میشنوید. داریم در مورد صندوق دارا دوم صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر دارابی که کارشناس بازار سرمایه هستن و جناب آقای دکتر محمد نصرآبادی که مدیر سرمایه گذاری صندوق واسطه‌گری مالی یکم و همچنین الان مدیر صندوق دارا دوم هستن. آقای دکتر دارابی، سوال من از شما اینه که حالا با توجه به اینکه استقبال از پذیر نویسی صندوق دارا یکم کمتر از میزانی بود که دولت انتظار داشت، شما پیش بینی تون از میزان استقبال از این صندوق توسط مردم به چه صورته؟ یعنی ما دوست داریم تحلیل شما رو بشنویم.
خب ببینید، عملا صندوق اول به این خاطر بود مقداری آشنایی باش کم بود، در جریان پذیر نویسی هم یک مقداری ناهماهنگی هایی وجود داشت، چون تجربه اول بود، تعداد خیلی زیاد بود و همچنین در واقع نظام در واقع پذیر نویسی هم دوپاره بود، هم نظام بانکی بود، هم در واقع بحث شبکه کارگزاری، یک مقداری مشکلاتی به وجود اومد که در نهایت باعث شد که تعداد مشارکت کننده ها به اون سطح دهم در واقع مقرر نرسه. اما الان یک مقداری هم آشنایی بیشتر شده، هم بازدهی خوبی که صندوق دارایی یکم به وجود آورد اجازه میده که مردم در واقع یک مقداری بیشتر مشارکت بکنن. من انتظار دارم که استقبال خوبی ازش صورت بگیره. اگر دولت یک سری امتیازاتی هم که وعده داده برای پالایشگاه ها در واقع اعلام بکنه، اون وقت ما میتونیم یک موفقیت خوب رو در این مسیر شاهد بشیم.
درسته، شما گفتین که باید روی سرمایه گذاری ها فکر بکنیم و باید سرمایه گذاری ها طولانی مدت باشه، اما خیلی وقتا الان ما میبینیم که صف های طولانی که دارن کد بورسی میگیرن و دوست دارن که وارد بورس بشن و فکر میکنن که خب حتما باید وارد بشن تا بتونن که پولشون رو اونجا ذخیره بکنن و یک سرمایه به دست بیارن، بعضی موقع ها خیلی ها ضرر میکنن در این بازار. میخوام بدونم که آیا این اتفاق برای این صندوق های دارا یکم و دارا دوم هم میفته یا خیر، چون خیلی وقتا خیلی ها که دارن وارد میشن متاسفانه آگاهی کاملی برای سرمایه گذاری ندارن، یا به پیشنهاد دیگران میان یا حالا میسپرن به همون کارگزاری ها که براش خرید و فروش بکنه و بازم میبینین که خیلی ها توی این بازار دارن ضرر میکنن.
البته خب البته خیلی ها نه، چون ما امسال در واقع از ابتدای سال تا الان بازدار حدود 280% بازدهی داده بود تا سطح 2 میلیون واحد. حالا یک مقداری هفته گذشته بازار در واقع اصلاح کرد، اما کسانی که حالا از سال گذشته یا ابتدای سال جاری وارد بازار شدن همچنان در سود هستن و بازار رو به خاطر همین ما داغ میبینیم که ورود نقدینگی به بازار ادامه داره. اما کسانی که وارد بازار میشن مثل هر گونه سرمایه گذاری دیگه باید چند تا اصل رعایت بکنن و اصل اولش درک و شناخت نسبت به مورد سرمایه گذاریه. اگر دفتیم وارد میشن شرکت هایی رو که پتانسیل رشد خوبی دارن و در چند سال آینده ما انتظار داریم که شرکت های خوبی باشن، طرحهای توسعه‌ای رو اجرا کنن، محصولات جدیدی رو به بازار بدن و عملا کاهش هزینه های خودشون رو شاهد باشن، سودشون افزایش پیدا کنه، اگر این شرکت ها رو بخرن و برای بلند مدت در بازار ما حضور داشته باشن، عملا میتونن بازدهی خوبی رو دست بیارن. توصیه که اصلا عموماً هم میکنیم این هست که جوگیر نشن، احساسی نشن، و البته یک مسئولیت بزرگ هم بر عهده دولت و مسئولین بازار سرمایه هم هست، اون این هست که خب باید قدر حضور این مردم رو بدونیم که حاضرن سرمایه هاشون رو در مسیر تولید، مسیر اشتغال و مسیر توسعه اقتصادی به کار ببرن. این کام خیلی بزرگی هست و با حضور مردم میشه کارهای بزرگی انجام داد. همین الان شما میبینید نزدیک 50,000 میلیارد تومان حداقل در این صندوق دوم از مردم مشارکت جذب کنیم. خب مسئولیت بزرگی بر عهده دولت هست وقتی مردم میان چند هزار میلیارد تومان رو به دولت میسپارن و به دولت اعتماد میکنن که در مورد در واقع این صنعت حساسیت داشته باشه. بازار سرمایه هم این رو میطلبه که وقتی ما مشارکت مردمی رو به در واقع به سطح اقتصاد میاریم، از این مشارکت حمایت بکنیم و اون رو قدر بدونیم و با تصمیمات یک جانبه اون رو به خطر نندازیم. ما فقط الان در حال حاضر چیزی که مردم و مشارکت کننده ها میخوان این هست که دولت قدردان و حافظ این مشارکت عمومی گسترده باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر دارابی، خیلی ها الان به خاطر اینکه خب میشنون که این بازار بسیار سودده، شاخص بورس مدام داره افزایش پیدا میکنه، خیلی ها دارایی هاشون رو میفروشن یا وام میگیرن. مثلا دیده شده طرف ماشینش رو فروخته، رفته وام گرفته، قرض کرده و یا یک پولی رو که نداشته تهیه کرده و وارد این بازار شده. چون شما در اول صحبتتون فرمودین که پولی رو که نمیخوان در یک گوشه‌ای حالا مثلا گذاشتن، ذخیره کردن، اونو وارد بازار سرمایه بکنن، ولی الان اینطور نیست. الان خیلی ها قرض میکنن، دارن وام میگیرن، یا طرف یک بخشی از دارایی‌های خودش رو میفروشه و وارد این بازار میشه. نظرتون چیه؟
ببینید، خب بازار سرمایه هست. سرمایه هم یعنی پولی که شما میتونید برای مدت نسبتا طولانی صرف عوامل تولید بکنید.
بله.
یعنی اینکه به هر حال این پولی نیست که شما باید بهش نیاز فوری داشته باشید. البته من نمیخوام منکر این باشم که افرادی که جوان هستن، به خصوص مخاطبین رادیو خوبی مثل شما که جوان هستن، ریسک نکنن. چون وقتی الان هم شما وقتی بخواید برید یک کار تولیدی یا یک کار فعالیت، هر فعالیتی رو بخواید الان در اقتصاد را بندازید، شما نیازمند اینید برید وام بگیرید، قرض بگیرید، دارایی های دیگه‌تون رو بفروشید، سرمایه گذاری بکنید. من در واقع منکر این نیستم که بعضی اوقات لازم جوانان ریسک بکنن، و اما میخوام که این ریسک رو با چشم باز انجام بدن. وقتی ما نزدیک یک رودخانه یا یک صخری هستیم، دو کار میتونیم بکنیم، یا اینکه با یه پا اندازه بگیریم عمقش چقدره، یا اینکه با دو پا بپریم توش. امیدوارم که دوستانی که میان و میخوان بازار سرمایه رو تجربه کنن، با دو پا داخلش نپرن.
بله.
و یکم احتیاط بکنن و حواسشون باشه که به هر حال این بازار دو رو داره، روی اول روی بازه، روی رشد و روی در واقع توسعه هست که بسیار شفاف و برای اقتصاد ما بسیار مفیده.
بله.
برخلاف بازارهای مخربی مثل مثلا ارز و سکه یا املاک و مستغلات و خود رو، اون چیزهایی که به هر حال بازارهای کاذب محسوب بشن. اما روی دیگه هم ریسک و زیانی هست که ممکنه در بازار رخ بده، کما اینکه مثلا ما در هفته گذشته شاهد این بودیم که بازار هلوش 17-18% در یک هفته اصلاح کرد. خب به هر حال یک مقداری هم بحثاری زیادی رو به همراه بود. بازار در دراز مدت بازار خوبی هست، اما اگر خب بخوان کوتاه مدت کار بکنن، هیجان زده بشن، احساسی باشن، پول که لازم دارن تو زندگی رو بیارن و ریسکی با چشم بست انجام بدن، امکان زیانشون هم هست.
درسته، امکان زیانشون هست. آقای دکتر نصرآبادی، نظر شما چیه؟
والا سوال خیلی سوال کلیه. حالا واقعیت هم اینه که من در مورد حداقل این صندوق‌ها اگه بخوام در یک خدمت عرض کنم، معتقدم که سرمایه گذاران قبل از ورود به بازار خودشون مسئولیت دارن که آموزش ببینن.
بله.
یعنی شما نمیتونید بگید که آقا مثلا فردا سرمایه گذار بهت بگید آقا چرا من آموزش ندادید،
چرا به من نگفتید،
یا چرا مثلا من آموزش ندادید. شمایی که دارید وارد فضای بازار سرمایه میشید باید خودتون آموزش ببینید. این مسئولیتی خود سرمایه گذار داره. یه مسئولیت هم نهادهای نظارتی و نهادهای متولی امر هستن، حالا مثلا در این خصوص سازمان بورس یا شرکت بورس، حالا اونهایی که بیشتر خدمات رو در حوزه آموزش انجام میدن، یا حتی در خصوص این صندوق ها خود دولت محترم.
بله.
وظیفه دارن که آموزش هایی رو فراهم کنن و حداقل منابع آموزشی رو برای سرمایه‌گذاران فراهم کنن، حالا از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع سرمایه‌گذاران برسونن. ولی اینکه این وظیفه رو دولت و رسانه‌های نظارتی و دستگاه نظارتی دارن خیلی منافی وظیفه اصلی خود سرمایه‌گذار برای ورود به بازار نمیشه.
بله. یعنی شما میگین که سرمایه‌گذارا مخصوصا کسایی که حالا جوان‌تر هستن اگر میخوان وارد این بازار بشن، چه میخوان صندوق‌ها رو خریداری بکنن چه سهام‌های شرکتی رو، باید قبل از هر چیزی آموزش ببینن.
ببینید آموزش دیدن دو بُعد داره، یکی آموزش فنی و اصولی سرمایه‌گذاریه که حالا مربوط به بحث‌های تحلیلیه که خود سرمایه‌گذار باید ورود پیدا کنه اینا رو آموزش ببینه.
بله.
بیشتر هم مباحث مربوط به سازوکارهای عملیاتی بازار سرمایه است. ببینید ما در مورد صندوق اول و دوم حالا من از این فرصت دارم استفاده
می‌کنم بفرمایید
مورد نیازه رو بگیم.
بله بفرمایید.
ببینید ما تو صندوق اول و دوم به عنوان حالا مدیر صندوق بارها به سرمایه‌گذاران گفتیم که آقا مسئولیت ما به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری به مدیر صندوق تا جایی هست که شما یونیت های خودتون رو توی سامانه ذی‌نرخان بازار سرمایه ببینید. ببینید که ما به شما یونیت دادیم.
بله.
این شما این رو نمیتونید ببرید توی کارگزاری، کارگزار براتون تغییر ناظر نمیزنه، کارگزار برای فروشش با شما به مشکل میخوره، این دیگه خارج از وظیفه من به عنوان مدیر صندوقه. این مربوط میشه به وظیفه کارگزاران. ولی متاسفانه خب این شناخت وجود نداره. مثلا سرمایه‌گذار صبح تا مثلا بعد از ظهر شاید 10 تا 15 بار شما رو تماس ما رو میگیره، آقا من یونیتو نمیتونم بفروشم. میگم خب به من مربوط نمیشه که نمیتونی بفروشی. بعد میگم به کی مربوطه؟ مثلا میگم با کارگزار صحبت کنید. چرا این از اول به ما آموزش ندادید؟ میگم آقا ما وظیفه‌ای برای آموزش به شما نداریم. آموزش رو خودتون با ابتدا هم باید ببینید. تو اینکه حالا متولیان امر باید به شما آموزش
بدن. آقای دکتر نصرآبادی، من خواستم همینجا از شما یه سوالی در پرانتز بپرسم. همین تغییر ناظری که شما گفتین، خیلی ها که ETF رو اصلا از طریق گوشی تلفن همراه خریده بودن و کد بورسی نداشتن، بعد از این که رفتن کد بورسی گرفتن اصلا این ETF رو نمیدیدن و در سبدشون نبود و اصلا همین الان هم خیلی ها که خریداری کردن متاسفانه سردرگمن و نمیدونن که اگر بخوان روی این ETF یا همون دارایی کم اولی که خریداری کردن باید چی کار بکنن، چون نه کارگزاری براشون کاری انجام میده و خودشون هم که حالا اون تغییر ناظر که شما میفرمایید رو وارد میشن هنوز نتونستن دستشون به جای بنیست.
ببینید من یه خیلی کلی سریع بگم. ببینید ما پذیرنویسیمون تمام میشه، یه مهلتی بعد از پذیرنویسی رو نیاز داریم که دیتاهای افراد رو ثبت کنیم. احیانا اگر افرادی هستن که به دفعات مکرر علارغم اینکه ما بارها گفتیم آقا سقف مبلغ رو رعایت کنید، ما توی صندوق قبلی گفتیم 2,000,000 تومان رو رعایت کنید، بیش از 250 نفر شخصی داشتیم که تو هر بانکی از 14 تا بانک رفتن 2,000,000 تومان پول پرداخت کردن.
هر بانکی
تو هر بانکی رفتن 2,000,000 تومان پرداخت کردن. خب این کار ما رو ثبت می‌کنه. پس گام اول ما انتظارم از سرمایه‌گذار اینه که روی اطلاعیا اون چیزی که گفته میشه رو واقعا رعایت کنیم.
بله.
تو خیلی مشخص اطلاعیا داره بیان می‌کنه. این نکته اول. نکته بعد این که خب ما برای همه اینها حداقل یک ماه زمان می‌خوایم. اطلاعات از بانک‌ها بگیریم، از سامانه بازار سرمایه بگیریم، تجمیع کنیم اونایی که مازاد رو بهشون مبالغشو پس بدیم و اینها. حالا یک ماه تمام میشه، معاملات ثانویه براش باید شروع بشه. ما این از دست ما خارج بود. ما اطلاعات مربوط به تخصیص یونیت ها رو به افراد، به شرکت سپرده گذاری مرکزی دادیم. اون دوستان درگیر ده ها مورد همزمان بودن، مثل سهام عدالت، مثل سامانه معاملات و و و که خب دوستان همکارمون تو مجموعه سپرده گذاری مرکزی تمام تلاششون رو کردن و در اسرع زمان نسبت آپدیت کردن اطلاعات افراد تو این صندوق اقدام کردن.
بله.
خب حالا بعضی افراد بودن روز اول یونیتو نمیدیدن ولی روز دوم میدیدن، روز سوم میدیدن. بنابراین نمیشه، من قبول نمیکنم که حالا خیلی از افراد سردرگم شده بودن. یه بخشش اینجوری بوده که این نهایتا یه هفته 10 روز بعد از پذیرنویسی
این اتفاق افتاده،
موضوع حل شد.
بله.
یه خیلی زیادیش توی تعامل افراد با شرکت کارگزاری بوده که بله این تا حد زیادی مخصوصا توی دو سه تا کارگزارهای بزرگ ما، اونم به علت اشتباهی که خود دوستان کارگزار انجام داده بودن توی ثبت پذیرنویسی مشتریاشون به مشکل خوردن و اینا از چشم ما و یا نهادهای نظارتی می‌دیدن. واقعیت همین بود که اینجوری نبود. حالا داستانی که چرا اتفاق افتاد رو نمی‌خوام بگم، ولی خود دوستان کارگزاری ها هم اون کارگزاری که مقصر بودن خودشون هم متوجه شدن که اشتباه از سمت خودشون.
بله کاملا درسته. آقای دکتر دارابی اگر نکته خاصی باقی مونده میتونین در 20 ثانیه به ما بگید که زمان برنامه به پایان رسیده. بفرمایید.
خب حرفای در واقع دکتر نصرآبادی کامل جامع بود، اما من یه نکته رو میخوام در واقع خطاب به دولت و مسئولین بازار بگم که وقتی مردم میان مشارکت چند میلیون نفری رو میخوام برای کمک به دولت انجام بدن، حالا بخشی از این منابع صرف جبران کسری بودجه ممکنه بشه یا صرف اجرای طرحهای توسعه ای انجام بشه، باید برای آموزش و سهولت کار مردم وقت بذارن. برنامه های خوبی حالا شما در رسانه ملی دارید آماده میکنید، اما در به صورت گسترده تر این کارا انجام بشه، سهولت بیشتری باشه، سامانه ها رو بهتر بکنن. قراره مثلا 50,000 میلیارد تومان پول جمع بشه، نباید در واقع به یک کار دم دستی فرض بشه و عملا با آرامی در یعنی واقعا در بخوام بگم مثلا عادی باید انجام بشه. ارزیابی ها باید در مورد این کار خط خط انجام بشه و برای اون و برای اینکه کد ها راحت داده بشه، برای اینکه معاملات با سرعت انجام بشه، همه بسیج بشیم تا قدر این رو در
واقع قدر سرمایه های مردم، قدر اعتمادی که مردم کردن و حجم پولی که وارد این بازار میشه رو باید بدونیم. از هر دو بزرگوار خواهش ها از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم، جناب آقای دکتر همایون دارابی و جناب آقای دکتر محمد بختیار نصرآبادی، از شما بسیار متشکرم. خواهش میکنم و با شما خدافظی میکنم. متشکرم که این هفته همراه شنونده ما بودی در دال رادیو جوان. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو جوان خارج از کادر تقدیم به شما.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. بیش از 50 ساله که کنکور به عنوان تنها مسیر ورود به دانشگاه‌های خوب کشور برگزار میشه. خط دوم. هر سال صدها هزار جوان دختر و پسر آینده‌شون رو با کنکور رقم میزنن. خط سوم. خیلی‌ها در ایران از کنکور به عنوان تلخ‌ترین اتفاق زندگیشون یاد میکنن. خط چهارم. البته خیلی‌ها هم کنکور رو سکوی پرش عمرشون میدونن. حالا اگر میخوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی.
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارن.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به علل کاهش تعداد داوطلبان کنکور در سالهای اخیر نگاهی بندازم. تقریبا هر ایرانی متولد دهه 50 به بعد حداقل یک بار، حالا چه موفقیت آمیز چه بیفایده، در کنکور سراسری و سایر دانشگاه ها که ماشاءالله تعدادشون هم توی ایران کم نیست شرکت کرده. آمار تعداد داوطلبان خیلی پرفراز و نشیبه، اما به وضوح میشه دید که حداقل در یک دهه گذشته رفته رفته تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه کم شده و به رقم فعلی 1,050,000 رسیده. علل این کاهش رو بیش از همه باید در نرخ بیکاری فارغ التحصیلان سالهای پیشین جستجو کرد.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بدی.
ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
مگرای بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
سرمو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. اصلاً تن به همه کاری نمی‌کنم.
دانشگاه نمی‌گم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
برگاوشم که بریدوشی به آغازاله.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره. خرج می‌کنه برای هیچ.
درسش مدرک گرفته ولی داره فروشندگی می‌کنه.
وقتی بزرگ شدم چی کاره میخوام بشم؟ خوبه؟ خب بنویسید باشه؟ تو باید مدرک داشته باشی، تو باید دکتر بشی،
قطاری میمونه سه ماشین میمونه که احساس من سرعتش از بقیه بیشتره، اگه سوار اون باشن یه ذره جلوتر از بقیه میافتن.
مقاله، پایان نامه، پروپوزال، مقاطع اسای.
دانشگاه فقط یه دره، ورود به این جهان دانش دست خود شماست.
پس حدادی و ما المپیک میتونیم ببینیم انشالله واسه ایران.
پسر من الان پیش دانشگاهیه، خیلی داره تلاش میکنه.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
ساعت ساین خارج از کار.
خب بریم ببینیم که چه پیام هایی برای ما در صفحه ادسان خارج از کادر گذاشتید. رویا.ffft گفتن به این که تعداد ما دخترها از پسرهای داوطلب هم بیشتر شده اشاره بکنید. دیگه خودتون اشاره کردید، منم بازگو کردم. اما حالا جدای از این که خیلی خوبه که خانوم ها در رشته‌های مختلف موفق هستن، به این قضیه هم نگاه بکنید که چرا تعداد پسرها کم شده. ها، جمعیت که کاهش پیدا نکرده. این رو هم ببینیم که بازار کار چقدر تونسته روی این آماری که شما میگی تأثیر بذاره. سینا آندرلاین ایرانی گفتن که قبلا هر کی کنکور میداد میخواست مهندس بشه، الان همه کنکور پزشکی میدن. اینم باز برمیگرده به اون بازار کاری که ما الان سومین کشور تربیت کننده مهندس در دنیا هستیم، اما این مهندسا رو برید ببینید سر چه شغلایی هستن که هیچ ربطی به رشتهشون نداره. zabihi.ndr گفتن مدرسه، دانشگاه، سربازی، اینها تنها بخشی از موانع ازدواج جوان ایرانی است. به هر حال ممنونم که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنید. سایت رادیو جوان و اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما هستند. اینکه خیلی از جوانها چه پسر چه دختر تصمیم گرفتن بدون دانشگاه رفتن و صاحب شغل بشن خوبه، اما آیا در دراز مدت هم داشتن جوانهای صاحب شغل اما بدون تحصیلات خوبه؟ چرا همیشه باید صفر و صد به همه مسائل نگاه بکنیم؟ یا جوانهامون نرن تحصیل بکنن برن سراغ شغل، یا اگر میرن سراغ تحصیل دیگه شغل بی شغل؟ چرا اقتصاد دانش بنیان رو اونطور که باید رشد نمیدیم و حمایت نمیکنیم که دانش آموخته هامون با امید درسشون رو تموم کنن؟ خیر خوش
که ایران چه باقی سرم به ها که کفته همیشه گل کام تا اگر بفکنی خیر دیوار با چه باق و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار اون افکنی دل و پشت ایرانیان مشکنی کزم پس بود قارت و تاختم خروش سواران و کین آختم زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان.
روز بخیر دوباره حضور همه شما شنوندگان عزیز و گرامی، شما دوستانی که رادیو جوان رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. یادآوری میکنم خدمت شما که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13:06 خواهد بود و از شما عزیزان دعوت میکنم در این ثانیه های ناب شنونده و همراه برنامه اذانگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم
خدا سلام. قرار
به نام خدای بی‌نظیر بنده نواز. چون که شد وقت اذان، وقت مناجات و دعا، جملگی در یک صف و در یک زمان با یک ندا، و اینک قرار ما امروز.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیر.
یا الله الله یا رحمن الله یا حنان الله.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر می خواهد.
بسم الله نو، بسم الله نو، بسم الله نو، علا نو.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره نحل آیات 120 تا آخر با صدای استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة امتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.